بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللعن على أعدائهم أجمعين. بس در نوع دوم از جهاد که دفاع، که اگر مملکتی، شهری، مرکزی که بیزه اسلام مورد تهاجم قرار بگیره، بر اشخاص لازمه، بر مسلمان ها که دفاع کنند و اون نقطه را از زیر سلطه دشمن خارج کنند. اینجا صاحب جواهر تبعا للشرایع در صفحه 14 و 15 جلد 21 گفتن اولش که لا یکون جهادن، این جهاد نیست. شاه فرد جهاد به نظر اینها اون جهاده که برای دعوت به اسلام مسلمان ها خودشان حرکت کنند، برای دعوت به اسلام دشمن را دعوت به اسلام بکنند، با مراتب اگر قبول نکرد جهاد بکنن. اینه که این قسم محقق لا یکون جهادن. صاحب جواهرم اول برای تقریب کلام ایشان از چند نفر نقل کرد که این جهاد نیست. ثمره کجا ظاهر میشه؟ گفتن ثمره در ترتب احکام جهاد، و 4 حکم ذکر کردن. اولا که در جهاد فرار و خالی کردن صحن و جبهه حرامه. لا یکون جهادن یعنی اون حکم اینجا نیست. اگر کسی در مقام دفاع سنگر را رها کنه، کار حرامی نکرده. دوم در اون غنایم است که ما بعدا عرض میکنیم ترتیب تقسیم غنایم اینجا میاد یا نمیاد. سوم درباره حکم اسارا و اسیرها. چهارم این است که کسی که در جهاد کشته بشه لا یقتل ولا یکفن، گوشت نمیدن و کفن هم نمیکنن، با همان لباسی که در جبهه جنگ داشته و شهید شده دفنش میکنن. صاحب جواهر اول برای تقریب کلام محقق و امثال آن گفت که بله، این از مساق روایات و عباراتی که دال بر ترتیب آثار حکم جهاد خارجه، چون جهاد متعارف همون جهاد اولیه که دعوت به اسلام باشه. ولی بعداً برگشته گفت قد یقال که اینطور نیست، برای خاطر که ادله که دال است بر وجوب جهاد در قرآن و روایات شامل این هم است. ادله که شامل شد، موضوع محقق شد، اون احکامش هم هست. یک حکمش فرار حرام بود، اینجا هم کسی که دفاع میکنه اگر سنگر را خالی و رها بکنه مرتکب کار حرام شده. اما حکم غنایم و اسارا بعداً خواهد آمد. چهارم که لا یقتل ولا یکفن، اینجا هم میتونم بگیم که ادله‌ای که دال است بر اینکه شهیدی شهید مجاهدی که قتل فی المعرکه، مجاهدی که قتل فی المعرکه این شهید است، لا یقتل ولا یکفن اینجا هست. به بعضی روایاتش اشاره کرده. روایات در باب 14 از ابواب غسل میته، در جلد دوم وسائل 20 جلدی صفحه 698، جلد دوی وسائل 20 جلدی صفحه 698. روایات زیاد در اون باب هست که دال است بر اینکه شهیدی که در معرکه، یعنی در جای در معرکه مرده، مسلمان ها کسانی که با او در جنگ مشارک بودن و به رمقون او را درک کردن که هنوز رمق داشت، اگر بردن بیرون نه یغسل و یکفن، اگر نخیر درک کردن که دیگه رمقی نیست و کشته شده قسل و کفن نداره. در این باب روایات زیاد کرده. حدیث هفتم عن عبان ابن تقلب، بیشترم مدرک همینه، سندش هم خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله ان يغسل و يكفن و يحنت، قال يدفن كما هو في ثيابه. پرسیده از کسی که قتل في سبيل الله ان يغسل و يكفن و يحنت، فرموده يدفن في ثيابه الا ان يكون به رمقان، مگر اینکه رفقاش او را درک کنند که هنوز زنده است. فإن كان به رمق ثم مات يغسل و يكفن و يحنت و يصلى عليه. خب این کسی رفقات درک کردن که هنوز زنده است، باید ببرن بیرون غسل و کفن و حنوت و اینا داره. و يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزه و كفنه لأنه كان قد جرده. پیغمبر صلی الله علیه نماز که باید خوانده بشه، اما پیغمبر کفن زد. چرا؟ جر زد، چون لباس چه برده بودن، چون طوری حمزه را چی کردن که لباس را برای هیچی نداشت، بله باید چیزی بهش بیچن. میگه اما پیغمبر صلی الله علیه و آله به حمزه را کفنه لانه کان قد جرد، برای اینکه حمزه مجردد شده و لباسش برده بودن و عریان بود. خبر هفتم این بود. خبر نهم مصدر الا ان یدرک المسلمون و به رمق، اگر مسلمین اون را درک کردن، کسان که در جبهه هستن درک کردن که هنوز زنده است، اینجا در این صورت باید ببرن و وقتی مرد غسل و کفن اینا داره. یغسل و یکفن و یحنت، اگر درک کرده باشن در حالی که هنوز نمرده، اگر نخیر درک کردن که در جبهه زخم اصابت کرده و مرده، نه. خبر هفتم بود اولی، بعد دوم خبر نهم بود. در خبر دوم قال صدوق که پیغمبر صلی الله علیه و آله حنزله که بگن قصیر الملائکه است لقبش، حنزله در جنگ احد شرکت کرد. در همون شبی که فرداش جنگ احد واقع می شد، در اون شب زفاف این حنزله بود. اون شب زفاف ترتیب داده بود و شنید که منادی پیغمبر ندا میکنه برای شرکت در جنگ احد. این دیگه صبح خدمت پیغمبر رسید و جنوب بود بالاخره. بعد در همون جنگ این شهید شد. اونجا داره که صدقه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود قص ندید، رأیت الملائکه بین السماء والارض تغسل حنزله. پیغمبر فرمودن که ملائکه دیدم که حنزله رو غسل میدن. به ما المزن، مزن یعنی ابر، انتم از دلت اون المزن هم نحل المنزلون، به آب، یعنی به آبی که از ابر فرود میاد، فی صحاف منفذه، و کان یسما غسیل الملائکه، قصر ملاک نابیده می شود. خب خبر چهارم عن جعفر عن ابی علیه السلام ان علی یلدن یغسل عمار ابن یاسر ولا حاشی ابن عتبه که المرقال در جنگ صفین سمیر اینها رو غسل نداد و دفنه هما فی ثیابه هما. خب ارسلان که این تتمه بحث دیروز بود از یک نظر. از یک نظر دیگه ارز کردم به این که بحث ما چون در دفاع جهاد به عنوان دفاع، در بحث در جهاد به عنوان دفاع ارز کردم که در ایران در قرن 13 هجری قمری دو دفعه این دفاع صورت گرفته در حمله روسیه به ایران. اولی از سال 1218 قمری شروع میشه تا سال 1228 قمری که 10 سال از اون طرف تجاوز و حمله نظامی و تسخیر شهرهای ایران، از این طرف هم خب مسلمان ها وظیفه خودشان بدانستند که این شهرها را از چنگال دشمن خارج کنند. زمان هم زمان بود مصادف بود با شاگردان بحرالعلوم و شاگردان وحید بهبهانی. اینا شاگردان فراوان خیلی مبرز داشتند، شیخ جعفر کاخشلقتا، ملا مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، صاحب ریاض، میرزای قومی، اینا سید جواد آمد. اینا کسانی هستند که در این قرن میزیستند و مواجه بودند با این مشکل، چون از طرف میدرد به اینکه دشمن آمده، دشمن کافر شهرها را مسخر کرده و گرفته. خب وظیفه خودشان رو دانستن که قیام کنند. تا در سال 1230 هم میرزای قومی از دنیا رفت، هم صابریاز از دنیا رفت و هم شیخ جعفر کاشغر دنیا. در اون دفعه اول اینا حیات داشتن و اینا مردم تشویق میکردن، ترغیب میکردن. اما در دومی که 1241 آغاز شد و الان در اون دومی سید محمد مجاهد شخصا از عتبات آمد و حضور داشت با 40 تا از مجتهدین بزرگ، یکی از اونها حاج ملا احمد نراقی بود، همراه بود، امثال اینها، شیخ محمد تقی برقانی و امثال اینها بودن. اینه که در هر دو از اینها مطالب فراوانی درباره دفاع ما داریم. حالا ما اینجا چند تا فتوا را از میرزای قومی از جامع شتات سوال شده ایشان جواب داده تا ببینیم که چی بوده و وظیفه چی بوده، چی رو فتوا میداده. جامع شتات الان در چند جلد چاپ شده، سابقا در دو جلد بود. بسیار کتاب خوبه، چون میرزای قومی احاطه بسیار زیادی به فقه داشته و تنها هم جواب مسائل نیست، استدلالهایی داره، ذکر اخبار که حاکی از تتبع و اطلاعات ایشانه، حتی بعضی از سؤال ادبی از ایشان میشه جواب میده، مثلا سار الله چه معنا داره، ایشان جواب میده سار الله چه معنا داره. سار معنی خون نیست که خون خدا، ایشان میگه سار اصلش سائره الله بوده. سائر به کسی بگن که انتقام گیرنده خونه، یعنی کسی که انتقام گیرنده خونش خداست. در اصل کسلت استعمال این شده سار الله و الا سائره الله است. و سائر به کسی میگن که انتقام خون کسی گرفته باشه. از این قبیل سوالات ادبی، فلسفی، اخلاقی در جامع شتات خیلی زیاده که مطالعش خیلی لازمه. بله، خلاصه اینه که در جلد، در چند جلد، چاپ اولش دو جلد قطور بود، اما الان در چند جلد اخیراً چاپ شده. در جلد اول جامع شتات طبع جدید صفحه 377 تا 401 از ایشان چند تا سوال درباره دفاعی که اون روز میباید صورت بگیره و میگرفت سوال شد، از سوال جواب معلومش مطلب چی بود. و ننوشتن که با توجه به سوالها و جوابها اون روز معلوم میشه چه وضعی در ایران حاکم بوده. اول سوال اینه که، سوال اول، در این اوقات که طایفه منحوسه روسیه به جانب ممالک محروسه ایران و سایر بلاد مسلمانان همت بر تسخیر بلاد اسلام گماشتند و مانع از اجرای احکام سید انام صلی الله علیه و آله می باشند، دفع ایشان شرعاً واجب و لازم است یا نه؟ سوال میکنه واجب دفع ایشان؟ جواب واجب است، علل اقرب فالاقرب. در دفاع باید کسانی که نزدیکترن اینها اول اقدام کنند، نتوانستن دیگران، نتوانستن همه مسلمان ها، مثل الان مردم فلسطین. خب یک سرزمینی است که کفار اونجا را اشغال کردن، خب لازمه بر خودشان نشد همه مسلمانان لازم است شرکت کنند، دفاع کنند و دشمن اشغالگر را از آن سرزمین بیرون کنند. بله، راسته ایشان میگه بله واجب است، علی الاقرب فالاقرب، در هر طبقه الاقرب فالاقرب. اگر بعض اونها دفاع، اگر به بعض اونها دفاع صورت بگیرد، بر کل اونها واجب کفایی. اگر اجتماع احتیاج به اجتماع همگی هست، واجب عینی است به همین ترتیب شرکت کنند و کمک کنند تا دشمن را از سرزمین اسلام بیرون کنند. دو، اگر دفع روسیه حاصل نشود مگر به اتفاق جمیع مسلمین، اینا مسائل است امروز هم ما با این مواجه مثل اون اسرائیل و اینا، افغانستان، عراق، اگر دفع روسیه حاصل نشود مگر به اتفاق جمیع مسلمین، در این صورت اجتماع همه لازم است. بله، بر همه لازم است. سوم، در صورتی که آنها به قصد مال و ارز و اسیر شده و قتل مسلمین و تصفیه جمعی بلاد اسلام آمده و جهاد قتال با آنها واجب شد، ثواب مجاهدین و مقاتلین در این قتال با ثواب مجاهدین بین یدی الامام تفاوت داره یا نه؟ سوال میکنه که ثواب این مجاهدین با مجاهدین که بین یدی الامام معصوم جهاد میکردن فرق داره یا نه؟ شان جواب میدهن که کسی که با نیت قربت در این دعوا کشته شود او را شهید میتوان گفت یا نه؟ ایشان جواب میده شکی نیست، در صورت که مقصود ایشان تغییر احکام اسلام و تبدیل دین خدا و نحب و غارت مسلمین، قتال واجب است و فی سبیل الله صادق است، با نیت خالص هر کس شرکت کند همان ثواب را داره. روایات ذکر میکنه که ما خوانده ایم در کتاب جهاد، یکی از اونها اینه، فوق کل، از امام صادق علیه السلام، فوق کل زی برن، فوق کل زی برن برن، فوق کل زی برن برن، بر به شخص میگن، جمعش هم ابراره، ولی بر به اون کار خوب میگن. بله، فوق کل زی برن برن حتی یقتل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برن. این رو باعثم قبلا خواندیم. پس فرقی بین حضور امام و غیبت امام نیست، این ثواب هست. ممکن است گفته شود قتال در زمان غیبت امام افضل از زمان حضورشه، در زمانی که امام غائب اگر قتال کنه افضله. چرا؟ چون در حضور امام و ظهور معجز و تأثیر نفس شریف امام در مبادرت به امتثال و حصول یقین مدخلیت تمام داره. در حضور امام ببینن، حرف امام بشنون، معجزاتی ببینن از امام، اون اثر بیشتر داره. اما کسانی که در زمان غیبت بخوان باشن، اینا مدحشان از اونا بیشتره، که ایشان میگه مثل روایات داریم کسانی که پیغمبر امام نیدن به همون سفیدی و سیاهی ایمان آوردن، یعنی به اون چی در کتاب نوشته شده، ایمان اینها افضل از ایمان کسانی که در حضور امام یا پیغمبر بودن. بنابراین ایشان میگه که کشته شدن در این راه ثواب همون را داره بلکه بالاتر است. بله، خب، سوال چهارم اینه که اگر رئیس شریک بیاد بستیت داشته باشه. از بعد از خوانده اینا جواب اون آقای مجاهدی هم عرض میکنیم که چطور بود که در اون زمان فقها بستیت چون نداشتن، که از علت شکست این بوده. اگر رئیس شریک بستیت داشته باشه ممکن نباشه، حالا در این زمان ما داریم دفاع میکنیم، اما خب سرکرده ما، فرمانده ما که فقیه نیست، جاوید شخصی به اسم مجتهد جامع شرایط، چون اون موقع گرداننده جهاد به عهده سلطنت و فتح شاه اینا بود، اونا گردان میداندار بودن و اداره میکردن گرداننده. حالا ایشان میگه اگر ما بخوایم با اذن مجتهد جامع شرایط این کار رو به عهده بگیره چطوره؟ شکی در جواز اون نیست که اگر باعثه. یک حرفی هم داره که کاشف القتام داشتن که بعد از مجتهد اجازه بگیرید ولی نه از مجتهدینی که وسواس باشند. چون بعضی از مجتهدین در بعضی از زمانها بودند که وسواس بودند، جرأت اجازه جهاد را نمی دادند، می گفتند ما خون ریخته می شود، جوابش نمی تونیم بیدیم از این قبیل. ایشون هم میگه اگر مجتهد وسواس نباشه ولی اجازه بگیرن و شرکت بکنن. بله، خب بالاخره میگه در این زمان آیا شرط هست اذن مجتهد؟ بگه نه، شرط نیست در این حال، اما بگیرن خب بهتره. ششم، بر همه عالم مشخص است که کفره روسیه دولت، مملکت و ریاست داره، لشکرکشیش خیلی مجهزه و در قدرت ما نیست اسباب و اسلحه جنگ و توپ و تفنگ و علم و تبل و اینها. آیا اینها رو از کجا فراهم کنیم؟ از زکواتی که بدهکاریم؟ از وجوهات؟ میگه بله، اینا رو از همون زکوات و وجوهات فراهم بکنید. اجازه میده که از وجوهات صرفش بر این موضوع. آیا لازم است بر همه مردان که فاضل معونه خود را در این را صرف کنند تا قدرت مالی، امکانات دفاعی به وجود بیاد؟ بله، میگه واجبه. اون فاضل معونه خمس، در هر چی که از معونه اضافه بیاد خمس در اون واجبه دیگه. خمس را میگه فاضل معونه که بر اون خمس واجبه، همه را در این را صرف کنند. بله، خیلی خوبه. آیا زکوات را میتوان در این را مثلا؟ میگه بله، میتوان داشته. بله، بعد میگه به این کسانی که استنکاف بکنن از حضور، اونها را بخویم امر معروف کنیم نهی از منکر. بله، این از اعظم انواع معروفه، امر معروف و نهی از منکر در اینجا بسیار بسیار لازمه. آیا در این صورت که مؤمنین اموال خود را صرف مستحبات میکنن، بر دفع کفره اگر صرف کنن چطوره؟ میگه این اولاست، این از همه مستحبات بالاتره. صرف مال برای دفع کفار واجبه و هیچ مستحبی مزاحم آن نیست. اگر غنیمت از کفر روسیه به دست بیاد این چطوره؟ ایشان میگه چون کفار هرگر هرچی به دست آوردید مال خودتان کلن. بله، اینطور ایشون جواب بده. در این سفرهای نماز ما قصد یا جواب بدن نماز قصد، حالا اینم فتوای ایشان است، با اینکه سفری سفر طولانی است. در اینطور سفرهای طولانی خب ما معتقدیم که سفر کسی که کسی رو سفره یا دائما سفره، اگر مقصد نزدیک دفعه اول، قصد دوم سوم به بعد تمامه. اگر مقصد دوره که چند روز باید بره، همون سفر اول یک روز گرفت، روز دوم به بعد. ولی ایشان بگه نماز قصد شد. آیا در ایام غیبت حکم مرابطه چطور؟ اونم میگه بله، مرابطه هم راه، یعنی حفظ سغور. اونم میگه بله، واجب افرادی هم اونجا باشه سغور رو حفظ کنن. اگر کسانی که در سغور هستن نتوانستن، میگه لازمان تقویت کنیم تا ثغرها و مرز حفظ بشه. حالا این دقیقه، چون مجاهده با این طایفه منحوسه موقوف تعلیم و تعلم انداختن توپ و تفنگ و سایر عادات و ادوات حربیه، آیا تعلیم و تعلم جایز است؟ مباح یا واجبه؟ شون گنه خیر، در این زمان واجبه بر همه که برن تعلیم و تعلم توپ و تفنگ و به کار بردن اسلحه رو واجب کرده، همه برن یاد بگیرن. خیلی عجیبه. بله، تا اینکه این آیه شریف و اطلاع مستطر تا من قوا و من رباط الخیل تره بگونه به عدو الله و عدوکم باید محقق بشه. آیا بر کفار و اهل کتاب که در این دعوا به ما کمک میکنن، اونا جز مؤلفت قلوب هم هستن، به اونا زکات بدیم؟ هیچ اشکال نداره. بله، سوال میکنم آیا فرار از این مجادله و مطالعات چگونه؟ جواب میده بر هر کس که واجب شرکت کنه فرار حرام است و فرار جایز است. آیا در این صورت که خوف هجوم و غلبه مشرکین در بلاد مسلمین است و جواب مدافع مجاهد با اونا فوری است، شرکت با در جنگ فوریه، از این طرف حج هم پیش آمده اونم واجب فوریه، اینجا میگه اهم و مهم بسنجیم، این واجب تره، این مقدم بدارن، شرکت در جبهه جنگ را بر رفتن به حج مقدم بدارن، سفر مستحبی که هیچ اتباط عالیات اینا، ولی اگر این مزاحمت شد با حج دو تا واجب اهم و مهم، این مهمتره. آیا اگر از اهل اسلام کسانی با کفر همداستان شده و اختیاراً کمک به ایشان میکنن، اونا کشتنشان چطوره؟ بعض مسلمان ها به عنوان جاسوس برای کفار بودن میکشتن، اونا هم جایزه چشکار نداره. بعد سوال میکنه اگر با آنها ما برخورد کنیم، اگر مسلمان ها را آوردن در جلو قرار دادن، تترس به این بگن، یعنی مسلمان ترس قرار دادن که اگر حمله کنیم باید اول ادی از مسلمان ها یا زن و بچه ها رو بکشیم، میگه اشکال نداره، اگر غیر از این راهی ممکن نیست، کشتن مسلمان و زن و بچه به عنوان ترس و سپر تترس کردن اشکال نداره. بله، خلاصه فضیلت ثواب جهاد را خیلی زیاد ذکر کرده است. و کسانی که حالا میگه در اون شهرها ساکنن که تحت سیطره روسیه است، اونجا نمیتونن احکام خدا را عمل بکنن، هجرت بر اونها واجبه؟ میگه بله، یکی از بحثای خواهد آمد هجرت، که پیغمبر صلی الله علیه فرمود الهجرت و باقیتون مادام کفر باقیه. در هر شهر انسان باشه نتوانه وظیفه انجام بده، در اروپا هر کجا باشه نتوانه واجب هجرت بکنه. شما میگه بله، کسانی که اونجا هستن بر اونها واجبن که پیغمبر لا تنقطع الهجره حتی تطلع الشمس من مغربها. خب اونو تفسیر بکنه به قیامت. 24 درصد که پادشاه حکم و مقرر فرماید، این با پتلیش زمان پتلیشاه میگه، به نحوه ای که الحال پادشاهی شرف صدور یافته که علم. این کتاب که ما بعدا بگیم روزت و صفا را مطالعه بکنید، در اون زمان که نوشته و اینا خیلی تملق کرده نسبت به سلطنت و حکومت، از علما هم فراوان بدگویی کرده. اینا حضور علما را در صحنه مخل خودشان بدانستن، از این جهت میگفتن علما حضور پیدا نکنن. راست محمد مجاهد با اون جریان بعدا آمد، میزان میرزای قومیه بعدا آمد، اون خیلی قدرت داشت. میگه سلطان فرموده که گفتن که علما شرکت نکنن، اگر حالا ما شرکت کنیم اشکال نداره. اون وقت میگه به این که شرکت کنیم باید لباس جندی بپوشیم. لباس جندی پوشیدن برای فقیه عالم چطور؟ میگه ایشان خیلی خوبه، در میدان جنگ فقیه لباس جندی بپوشه خیلی خوبه. چون حضرت امیر که میگه بالاتر از حضرت امیرالمومنین لباس جندی، لباس رزم میپوشید. بله، خب بالاخره 25 هرگاه این جهاد و دفاع محتاج به اسم مجتهد اصل باشه، هر کس را که لایق و قابل دانن مرخص و متصدی این کار بکنن. ایشان در جواب میگه به این که ما بستیت نداریم، قدرت نداریم، کجاست اون بستیدی از برای حاکم شهر که خراج را و زکوات را بگیرد و تجهیز سپاه کند؟ کجاست اون تمکن و سلطنت و مملکت گیری؟ وقت آخرش نام حلوا بر زبان راندن نچون حلواستی. یعنی بستیت برای فقیه بسیار مثل حلواست، شیرینه، اما نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی، من با گفتن نام حلوا دهن ما شیرین نمیشه، قدرت نداریم. خب اینا فتاوایی بود که با مطالعه اینا معلوم شد که اون زمان چی بوده، بر مثلا آنها چی میگذشته اینا. حالا جواب آقای مجاهدی قول دادیم که بگیم. بله، کسانی که نمیشنون باید نزدیکتر بشینن. اصلا خیلی محترم که اولا که برای خاطر این که واضح شدن مطلب و کیفیت مطلب و جریان دفاع اون روز و این حجم و اینها، یکی از کتاب ها که باید مراجعه کتاب روزت و صفاست. روزت و صفا 10 جلد فارسیه. بحث ما در جلد 9 روزت الصفا است، از صفحه 398 200 صفحه باید مطالعه کنید. این که گفتن دیروز جواب آقای مجاهدی، این 200 صفحه آقای مجاهدی مطالعه کنن تا بدانن چی بوده و چی میگذشته. در نظر بنده یکی از کارهایی که در حوزه ها لازم انجام بگیر امروز پاکسازی کتبه. خیلی از کتب نوشته شده در زمان قبل از انقلاب که نسبت به علما خوب نظر منفی داشتن، در این کتاب ها تملق های از سلاطین فراوان، تبرئه سلاطین از ظلم فراوان، بدگویی به علما فراوان، حق کشی نسبت به علما فراوان. یکی از همینه، ایشان در اینجا شکست به گردن علما گذاشته، مخصوصا شکست دوم که سید محمد مجاهد وقتی که رفت گفتیم که اول خیلی مهمتر بوده است و خودش حضور پیدا کرد در ایران و با علما و حکم جهاد صادر کرد و چند ماه خودش در جبهه بود با علما و حوزه ها و وعاظ و خطب و همه اینها. خب سید محمد مجاهد، ایشان نوشته سید محمد اصفهانی، نمیگه سید محمد مجاهد. این سید محمد چون پسر صاحب ریاضه، صاحب ریاض البته معلوم است که اهل اصفهان بود، صاحب ریاض خودش هم داماد بحرالعلومه. این پسرم خب خیلی هم ایشان میگه علم علما بود در اون زمان، سید محمد مجاهد حضور پیدا کرده به خودش. ایشان از سید محمد مجاهد هم بدگویی میکنه، من صاحب ریاض صفا که سلطان فتحعلی شاه میل به این جنگ نداشت، ولی چون سید محمد مجاهد اعلم علما بود و مرجعیت تام و تمام داشت و به ایران آمد و همه علما در حضور ایشان شرکت کردن و حکم جهاد صادر کرد و بعد نگه به اینکه مردم رو گرفتار کرد و خیلی بدگویی کرد از این کار و اینکه صاحبان نعلین و عباب امام راه افتادن، مردم بدبخت کردن، چار شدن، به جفه ها کشاندن، از این قبیل تعبیرات زننده درباره علما زیاد داره که باید پاکسازی بشه. بعدا هم شکست گذاشته گردن همین شرکت علما و سید محمد مجاهد، شکست در اینجا. حالا بخواید برای خاطر مطلب درست روشن بشه، در اعیان شیعه در حالات سید محمد مجاهد نوشته بیاییم که در اواخر بعد از چند ماه که دیدن که دارن علما و مردم غالب میشن، چون بیشتر شهرها از دست رفته رو گرفتن، بعد روسیه، بزرگان روسیه به فتحعلی شاه پیغام دادن که اگر این آخوند، این عالم در اینجا غالب بشه، علما غالب بشه، حکومت رو از شما میگیرن. اگر میخواید حکومت ادامه پیدا کنه، تن به شکست بدید و شکست به وجود بیاد و این شکست هم گردن علما بذارید. فردا وقتی جنگ ادامه پیدا کرد، عمدن اینا فتحعلی شاه و اینا عباس مرزا حضور داشت، فتحعلی شاه از اردبیل جلوتر نرد. عباس مرزا که ولی عهد بود، با سران اون لشکر خودش قرار گذاشتن که اینا عمدن عقب نشینی بکنن. عمدن عقب نشینی کردن، لشکر ایران شکست خورد. اونا وقت عهدنامه کردن، در عهدنامه یک مادهش اینه که بعد از فتحعلی شاه عباس مرزا سلطان باشه. گفتن ما تضمین میکنیم بقای سلطنت برای قاجاری برای شما به شرط اینکه شما تن به شکست بخورید. چند ماده بسیار ننگاور این موادی که در اونجا نوشته، یکی از اونها این بود که خسارات جنگ ایران بپردازه. اول گفتن 20 کرور، کم کم صحبت شد 10 کرور، هر کروری 500 هزاره، 10 کرور خسارات جنگ گردن ایران گذاشتن بپردازه. شهرها هم که روسیه گرفته در اختیار روسیه که الان هست، گنجه و شیروان و نخجوان و باکو اینا، اون وقتی گرجستان، ترکمنستان بیشتر شهرشون، و دیگر همین کاپیتولاسیونه، یعنی وقتی که جنگ تمام شد از افراد روسیه در ایران زیاد بودن و خواهند بود چون تحت سیطره است، بالاخره بایسته اگر افراد روسیه، اونا که پستای مهم دارن، مرتکب جرمی شدن، ایران حق محاکمه نداره. کاپیتولیسیون همینه، یعنی به این معنا که اون مملکتی که زیر سلطه است، اگر اون که سلطه‌گر است، افراد و مثل مستشاران آمریکایی که در ایران بودن، اگر افراد اون در این مملکت مرتکب جرمی باشن، این مملکت سلطه‌پذیر حق محاکمه نداره. اونا رو باید دولت خودشون اگر صلاح دانست محاکمه بکنه. یکی از مواد همین بود که در این جنگ دومی کاپیتولیسیون بود که ایران پذیرفت اینطور باشه و این بود تا در زمان شهید مدرس در مجلس. شهید مدرس خیلی سعی کرد در حکومت رضاخان کاپیتالیسم را مال روسیه بود تا اون وقت لغو شد. بعدم که امام رضوان الله درباره اون صحبت کرد که اون بعدن شد درس. خب مثلا که این مواد ما گفتیم، حالا به نظر بنده در اینجا علت شکست، اولا که دیروز که آقای مجاهد گفتن که چرا شکست خورد ایران، بعض جواب دادن خب در جنگ احد هم پیغمبر شکست خوردن دلیل باطل بودن نیست، شکست دادن هم دلیل حق بودن نیست. بله امام فرمودن ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه. ما 8 سال جنگ میکردیم، تضمین نکرده بودیم شما حتما غالب میشید، شما باید برید جنگ کنید، حالا شکست بخورید اگر شهید بشید چه شد، اگر شکست ما به وظیفه مأموریم. بله اما چند نکته به نظر نکته باید ارسلان چون وقت نیم. اولا که اینا تتمه جدا کردن دین از سیاست و سیاست از دین، جدا کردن روحانیت از سیاست و سیاست از روحانیت. علما در سیاست حال لشکر و نظام اینا همشون در دست سلطنت بود، علما چیزی نداشتن، خود علما شرکت کرده بودن به عنوان این وظیفه و الا لشکر و تجهیزات همش در اختیار سلاطین قاجاریه بود. دوم که خیلی مهمه، فقدان روحیه جهادی. جهاد کار ساده ای نیست. خود وقت ما شده پردرز کنیم.